الله أكبر
الله
أكبر
الله أكبر
ولله الحمد
الحمد لله على ما هدانا
وله الشكر على ما أولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو می فرستیم به محضر جناب ختمی مرتبت رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه عید سعید فطر، ویژه برنامه عید بندگی. اجازه بدید به بنده که در ابتدای برنامه این مناسبت سعید و فرخنده رو حضور همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض بکنم. یک ماه تمام تمامی اعضا و جوارح رو از گناه حفظ کردید، خودتون رو در معرض نسیم بنده نوازی سحرگاهان قرار دادید، دل دادید و در جوار قرآن کریم انس پیدا کردید و دلتون آروم گرفت، و حالا با فرارسیدن عید سعید فطر کام شما روزداران عزیز و ارجمند جهان شیرین میشه. اون عیدی که طبق فرمایش مولامون حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه برای اون شخص عید هست که صیامش مورد قبول واقع شده باشه و قیامش مورد پسند و سپاسگزاری خدا قرار گرفته باشه. خیلی خوش آمدید مجددن. مجدان که امشب در محضر استاد عزیزمون جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و قرار هستش که از محضرشون استفاده کنیم و فیض ببریم. بدون اتلاف وقت بنا دارم که با ایشون همراه بشیم. خواهش میکنم که تا پایان این ویژه برنامه چشم بدوزید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو دنبال بفرمایید. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم. در ابتدا سلامی با بینندگان هست، خواهش میکنم بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و فرا رسیدن عید فطر و عید گرفتن پاداش ها و اجرها و مزدها خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهیم با ابروی آقا ولی یعص ارواح و نافدا، دعاهای عزیزان را مورد قبول درگهش قرار بدهد، نماز و روزه ها را به کرمش و بزرگواریش بپذیرد، گرفتاری ها را برطرف کند، دعاها را به اجابت برساند انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگیمان تلیعه عرائز من رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز می کنیم. ما زنده به لطف و رحمت زهراییم، ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلق حیران هستند ما منتظر شفاعت زهراییم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت مسئول گزینش و پذیرش زهراست. خدایا با آبروی زهرا ما را از زهرا و فرزندان زهرا در دنیا و آخرت جدا مفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از محضرتون جناب استاد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودعفیها و عدد ما احاط به علمک. جناب استاد، در ابتدای برنامه و اجازه بدین که اولین سوال بنده این باشه که در قرآن و سنت چند نوع مائید داریم؟ در واقع اعیاد اسلامی چه اعیادی هستند؟ ممنون میشم از محضرتون.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در قرآن ما به صورت خیلی فشرده عرض کنم 4 نوع عید ذکر شده.
بله.
یک عیدی است که مربوط به قوم بنی اسرائیل هست که از حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام تقاضا می کنند که از خدای عالم بخواه که برای ما یک عنایت ویژه‌ای بکند که ما او را عید بگیریم. حضرت عیسی هم از خدای عالم می خواهد اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السما تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا. اگر دوستان مانیتور من را محبت کنن، بینندگان عزیز حداقل این پاورپوینت رو هم ببینن، این یک عیدی است که در رابطه با قوم حضرت عیسی علی نبی نام و آله و علیه السلام. سوره مائده آیه 114. یک عیدی است که مربوط به کفار هست. در سوره فرقان آیه 72 والذین لا یشهدون الزور و اذا لغو مر باللغو مروا کراما. آقایان اهل سنت مثل ابن کثیر دمشقی متوفای 774 شاگرد ابن تیمیه حرانی تفسیری دارد به نام تفسیر قرآن عظیم در جلد 3 صفحه 341 از محمد ابن سیرین از ضحاک ربیع ابن انس ابوالعالیه میگه مراد از این آیه اعیاد المشرکین. مشرکین این روز را عید می گرفتن. حتی یک تعبیری دارد ابن تیمیه که میگه و هو شعانین با شین و عین و ذکر ان مجاهد یا ذکر ان مجاهد هو اعیاد المشرکین و کذالک ان ربیع ابن انس و هو اعیاد المشرکین. در رابطه با شعانین، دوستان اگر به لغت مراجعه کنند، عبارت از خلاصه اون یادبود استقبال حضرت عیسی علی نبی نام و آله و علیه السلام که وارد مدینه قدس می شد، اولین جشن رسمی که گرفتند عبارت از اون بوده. یعنی مشرکین با توجه به ورود حضرت عیسی به شهر قدس اون روز را عید گرفتن، ولی همونها در برابر حضرت عیسی مقاومت کردند و ایستادن و قصد قتل حضرت عیسی را داشتن که خدای عالم حضرت عیسی را به آسمانها برد. این دوتا عیدیست که شاید برای خیلی از آقایان آشنا نباشد، ولی عید سوم که در سوره اعلی آیه 14 قد افلح من تزکا، همه آقایان تفسیر کردن به عید فطر.
بله درسته.
چهارم عید قربان هست که ناعتینا کلکوسر فصل لربک ونهر، اینم تعبیر کردن به عید قربان. پس ما یک عیدیست که مربوط به مسیحیت، یک عیدیست مال مشرکین، یک عید فطر است و یک عید قربان که اینها در قرآن از این 4 عید
یاد
شده. اما در روایات ما اضافه از اون 2 عیدی که در قرآن برای مسیحیت و مشرکین یاد شده، 4 عید برای مسلمان ها یاد شده. که از ائمه علیهم السلام و همچنین از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بر این که یک عید قربان، یک عید فطر، یک عید جمعه، جمعه را در روایات به عنوان عید الایام ذکر شده و یکی هم عید قدیره. در روایتی که عبدالرحمن ابن سالم از پدرش میگه از امام صادق سوال کردم آقا جان هل للمسلمین عید غیر یوم الجمعه والاضحى والفطر، غیر از جمعه که حالا ما یه مداری از عید بودن جمعه غافل هستیم.
بله درست.
بله در حقیقت عید هفته ها جمعه هست و عنایات خدای عالم در جمعه برای مسلمان ها و شب مغفرت هست، شب رحمت هست، شب بخشش گناهان هست. بله در حقیقت بهترین روز هفته روز جمعه هست. عرض کردم به امام صادق آقا جان غیر از عید جمعه و عید قربان و عید فطر ما عیدی هم داریم؟ فرمود بله یک عیدی داریم که جایگاهش از همه این عیدها بالاتره. عرض کردم کدام عیده؟ گفت عیدی که نبی مکرم امیرالمؤمنین را برای خلافت و ولایت نصب کرد و فرمود من کنت مولا فعلی مولا. بعد عرض کردم آقا و ای یوم هو، این روزی که رسول اکرم امیرالمؤمنین رو برای ولایت نصب کرد چه روزیه؟ خب در اینجا چه بسا ابتدا به ذهن میاد که اصلا ایشون از روز قدیر بیخبر بوده، شایدم توجیهی داشته باشه چون بنی امیه و بعد از او بنی العباس کاری کردن که اصلا مردم تمام اون چی که مربوط به ولایت امیرالمؤمنین بوده اینها را چیکار کردن؟ فراموش کردن. حتی خیلی از بزرگانشون مثل حسن بصری و غیره میگه ما جرأت نمی کنیم از عید قدیر حرف بزنیم، اگر از عید قدیر حرف بزنیم خلاصه گردن ما را حکومت میزنه. از احمد ابن حنبل سوال میکنن در رابطه با مثلا حدیث من کنت مولا فعلی مولا، میگه ولش کن دنبال تفسیرش نباش. یعنی یک خفقان شدیدی بوده که نگذاشتن برای نسل های دوم و سوم جز افراد خاصی از قدیر اینها آگاهی داشتن. شاید مراد این باشه که میاد میگه ایه یومن هوه، این عیدی که پیغمبر علی را نصب کرده چه روزیه؟ بعد حضرت فرمود که و ما تصنع بالیوم ان السنه تدور. این عبارت زیدی شاید قرینه این باشد که میخواد بگه آقا در طول سال، حالا اینها ظاهرا آنچه که اینا بنی امیه چیز داشتن تاریخ میلادی در میان مسلمان ها تداول داشته باشد، از تاریخ اسلامی اینها دور باشند. شاید نظرشون این است که با توجه به تاریخ مسیحیت و تاریخ میلادی خب چه روزی میتونه باشه، ما چطور تشخیص کنیم که مثلا روز نصب امیرالمؤمنین چی هست؟ حضرت فرمود که یوم ثمانیت عشر من ذی‌الحجه، شما کاری به میلادی نداشته باش.
بله.
روز 18 ذی‌الحجه روز نصب امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای خلاصه امامت و ولایت. این یک نکته. نکته دیگر که ما در روایات داریم که معنای عید، عید میگه از عود و برگشتن میاد. عید در حقیقت برگشتن انسانها به طرف خدا، به توبه و عود خدای عالم، برگشت خدای عالم به بندگان به مغفرت و عطا هست. از این جهت عید رو عید میگن.
محسن.
یعنی یوم العوده. یعنی بنده هایی که گناه کردن به طرف خدا عود میکنن، یعنی از گناه بر میگردن به طرف اطاعت، خدای عالم هم از غضب عود میکند به مغفرت و رحمت.
بله.
بعد در روایات هم باز از نبی مکرم داریم، مرحوم شیخ مفید در امالیشون دارد که رسول اکرم فرمود که در هر عیدی که میاد، قیدم نکرده چه عیدی، عید فطر باشد، عید قربان باشد، عید قدیر باشد، میگه هر عیدی که میاد خدای عالم به ملائکه میفرمایند که امروز روز عیده و شاید هم با قرائن بچسبانیم به عید فطر با ذیلش، ولی در روایت چیزی نداره که مربوط به عید فطر است یا عزها. خدای عالم میفرماید ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله، یه کارگری که یا یه کارمندی که در طول ماه ماموری که کار میکنه، خب آخر ماه یا آخر روز چه بهش میدن؟ گفتن که الهی کارگر که کار میکنه آخر روز مزدش میدن.
بله.
کارمندی که کار میکنه آخر ما حقوقش بهش میدن. خدای عالم میفرماید اشهد و ملائکتی انی غفرت لهم، در این شب عید من همه بنده هام را که در این مثلا ماه مبارک رمضان به عبادت و طاعت مشغول بودن همه را بخشیدم. و شایدم عام بگیریم چه در شب عید قربان باشد، چه در شب عید فطر باشد، چه در شب جمعه باشد، چه در شب عید قدیر باشد. و این در حقیقت آنچه که ما میتونیم از اعیاد در قرآن و سنت ازش استفاده کنیم. این خلاصه بحثی است که عید از منظر
قرآن و سنت.
قرآن و سنت.
بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. و چقدر خوبه که عزیزان استفاده بکنن از این لحظاتی که داره طی میشه. همونطور که فرمودین خداوند تصمیم دارند که بگذرند از گناهان ما و یقینا دعا هم مستجاب هست و ما هم التماس دعای خیر داریم از همه عزیزان. اما جناب استاد، در احادیث اهل بیت علیهم السلام عید چگونه وارد شده؟
در احادیث اهل بیت نسبت به کل عید، حالا
بله،
چه عید قربان باشد، چه عید فطر باشد، چه عید قدیر باشد و حتی عید نوروز باشد، این تعابیر آمده.
بله.
در حتی عید نوروز ما روایت از معصومین سلام الله علیه داریم که ما معمولا هر سال شب عید چیز میاد روایات رو میخوانیم و روی سایتمون هم هست.
بله.
امیرالمومنین سلام الله علیه در عید فطر فرمود انما هو و عید لمن قبل الله صیامه و شکر قیامه. این شب عید فطر عید است برای اونهایی که خدا روزهاشو قبول کرده، نمازاشو قبول کرده، اون کسی که اصلا روزه نگرفته عیدی نیست براش.
بله.
اونا که در این ماه پیشانش به مهر نخورده، این عیدی نیست برای او. و لذا این عید مال کسانی است که در این یک ماه مشغول عبادت و اطاعت خدا بودن. و بعد فرمود کل یوم لا تصلی الله فیه فهو یوم عید. هر روزی که انسان گناه نکند اون روز عیده.
احسن.
یعنی بهترین روز برای انسان روزی است که معصیتی از او صادر نشده باشد. این رو ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه شون جلد 20 صفحه 73 دارد. روایتی مرحوم قاضی نورالله ششتری در احقاق الحق و آیت الله لزما مرعشی نجفی در شرحش جلد 17 صفحه 594 دارد که روز عیدی بود وارد خدمت حضرت امیر شدیم، دیدیم یأکل خبزن خشنا، یک نان خشکیده.
بله.
نان خشکیده که وقتی سائل میاد در خانه حضرت امیر، از همین نانی که خودش میخورده یک دونه میده میبره خونه، هر کاری میکنه بچه‌هاش نمیتونن بخورن، دوباره برمیگردون میگه یا علی بچه‌های من نتونستن این نان رو بخورن، این دیگه خودتون میل کنید. دیدیم یک نان خشکیده خیلی خشن، خب اون زمانم که آسیاب و این چیزا به این شکلی که هست نبود که سبوسش بگیرن و غیره، و این آسیاب‌های دستی بود. معمولاً هم حضرت امیر غذای نانشون نان جو بوده و مشخص هم هست آرده که دیگه خودش خشن هست، به صورت نان هم در بیاد چه در میاد از توش. عرض کردیم یا امیر المومنین یوم العید تأکل خبزن خشنا، روز عید، امروز روز خوردن و شادی هست. ما روایتش هم میخوانیم که در روایات هم شیعه آمده هم سنی آمده که فرمودن که روز عید روز خوردن و آشامیدنه، خوردن برای شما عرض کنم صفا کردنه. حضرت امیر فرمود که این عید هست ولی نه برای همه، عید برای اونهایی که روزشون قبول شد، عباداتشون مورد قبوله و گناهانشون مورد بخشش قرار گرفت. کسی که هنوز پروندهش گناهانش داره لبریز میشه، این عید نباید داشته باشه. درسته بی خبر هست از این آثار گناه، ولی اولین روزی که از این دنیا میره مصیبت او آغاز میشه. کسی که پروندهش مواد جرمزایی دارد که روز اول مرگش اول مصیبتش هست، این دیگه عیدی ندارد. بله هر روزی که انسان گناه نکند روز عیده، اینم باز یک جا. مرحوم نوری رضوان الله تعالی در مستدرک جلد 6 صفحه 154 هم باز در یک جا ما دیدیم که در روز عید نوروز بود برای حضرت، خلاصه بعضی از اونهایی که مثلا مثل سلمان و غیره، الله سلمان زمان خلافت حضرت امیر نبود، فالوده آورده بودن. حضرت فرمود که این چی آورده؟ توی عرب ها با فالوده خیلی بودن، فالوزده در میان چیزا مخصوص عیده. حضرت فرمود الیوم لنا عیدون و غدن لنا عیدون و کل یوم لا نعس الله فی و هو لنا عید، هر روز برای ما عید قرار بدید، یعنی هر روزم برای ما هدیه فالوده بیارید. امروزم عیده، فردا هم عیده، هر روزی که گناه نکنیم اون هم باز عیده. این یک نکته. باز در روایت از امام امیرالمومنین سلام الله علیه مرحوم شیخ صدوق در من لا یحزر که از کتب عربه شیعه هست جلد 1 صفحه 517 آورده که فرمود که امروز که روز عید فطر است، جعل الله لکم عیدن و جعلکم له اهلا فذکروا الله یذکرکم. امروز عیده، روز درخواست از خداست، از خدا بخواهید خدا بهتون بده. معمولا روز عید کسی میره منزل یک بزرگی، مثلا بچه های کوچک میرن منزل پدر بزرگ، عمو، دایی و غیره. معمولا خب زمان سابق رسم بود، ولی الان در اثر گذر زمان اینا یه مقدار تغ شد، گرچه بعضی هم دارن مثلا عید نوروز اینه دارن، یک عیدیانه به افراد میدن.
بله.
میگه دارید میرید پیش خدای عالم روز عید، خدای عالم آسمان زمین همه عالم هستی در اختیار اوست، امرو ادا اراد شیئا یقول لو کن فیکون. از خدا روز عید بخواهید، خدا هم صاحب کرمه، خدا هم از کرمش هر آنچه که اراده کند به شما خواهد داد. از آقا امام هشتم سلام الله علیه هست انما جعل یوم الفطر العید لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فی و یبرزون الله و یمجدونه علی ما من علیه. روز عید برای مسلمان هاست که جمع بشن، نماز بخونن، خطبه نماز جمعه را گوش کنن و خود بر خدای عالم تسبیح و تقدیس کنن و حمد خدای عالم رو بگن به خاطر منتی که گذاشت توفیق روزه ماه رمضان را به اونها داد. خب الان شما حساب کنید این یک ماه آمد و گذشت. اونایی که روزه گرفتن گذشت، اونایی که روزه خوردن گذشت. ولی روسیاهی برای زغال ما.
بله.
اون کسی که روزه خورد شما حساب کنید برای هر روزش باید 60 روز کفاره بده. کفارش هم طوری است که 31 روز باید پشت سر هم بگیره. اگر 30 روز گرفت، روز 31 مریض شد یا رفت سفر، دوباره باید از اول بگیره. شما حساب کنید 30 روز روزه خورده، 30 تا 60 روز باید چیه؟ روزه بگیره.
بله.
یعنی 30 تا 2 ماه، یعنی 60 ماه به خاطر یک ماه باید روزه بگیره. 60 ماه در حدود 5 سال خورده پشت سر هم باید روزه بگیره. حالا یه کسی که در عمرش اصلا روزه نگرفته، این دیگه چه کار باید بکنه؟ یک به قول چیزی در فضای مجازی جوکی پخش کردن، یا آقای ما در پیش یک فرد ملایی گفت آقا من 90 سالمه، 95 سالمه، در اونم روزه نگرفتم، چه کار کنم و توانایی روزه گرفتنم ندارم.
بله.
خب داره برای اینکه یا باید 60 روز روزه بگیره، یا 60 تا فقیر اطعام کنه، یا 60 تا بنده آزاد کنه دیگه، یا یک بنده آزاد کنه. گفت آقا جان شما با این وضعیت باید برای مردم چین اطعام کنی، چون دیگه یک سال دو سال نبود، 70-80 سال شما چیز کرده، یا کل فلسطین رو آزاد کنی، یا خلاصه آماده بشی برای آتش جهنم. دیگه غیر روزه که نمیتونی بگیری.
بله.
باید به این شکلی. حالا شما حساب کنید، در روایت هم ما داریم که ربما یحبس الرجل لذنب من ذنوبه مع طعام، بنده به خاطر یک گناهش 100 سال در جهنم عذاب میشه. 100 سال
به خاطر یک گناه.
فینظر الى اهله و عیاله یتنعمون فی الجنه، نگاه میکنه زن بچهش تو بهشت دارن
از نعمت ها استفاده،
از نعمت ها استفاده. این داره در داخل عذابه. عذاب یک طرف، بدتر از عذاب اینیست که میبینه زن بچهش تو بهشت داره چیه؟ لذت میبرن از نعمت های بیشتر. این خیلی درده. ما در روایت هم در قرآن هم هست که خدای عالم این پرده را میان بهشتیان و جهنمیان
برمی داره.
بعد این جهنمیان التماس میکنن و عفیزو علینا علی ما رزقکم الله، از این چیزها که خدا یه چیزم بریزید بیاد پایین ما بخوریم. بهشتیان میگن ان الله حرم علیکم، این نعمتهای بهشتی بر شما حرامه، ما نمیتونیم بریزیم، شما همون زقوم و چرک خونی که دارید میخورید فعلا نوش جان کنید. ولی زا این دوستانی که ماه رمضان نگرفتن به فکر باشن، به یک نوعی جبران کنن. اگر چنانچه جبران نکنن، خدای عالم با کسی شوخی ندارد. حدود الهی ناموس خداست. همونطوری که هر صاحب ناموسی به ناموسش غیرت داره، خدای عالم هم نسبت به احکام و حدودش غیرت داره.
بله.
رو درواسی هم با هیچ کس نداره. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر چنانچه ذره مثقال، امام فرموده اگر کمتر از ذره مثقال مثال بود میفرمود خدا، اگر ذره مثقال کار خیر انجام داده اونجا خواهد دید، و اندازه ذره مثقال کار بد انجام داده اونجا خواهد دید. من به دوستان ما گفتم بارهام، این برنامه زندگی پس از زندگی یکی از بهترین برنامه ایست که برای بیدار شدن اونهایی که تو خوابن.
بله واقعا.
و کاملا هم از نحوه صحبتشون مشخص حالت برای نمایش نیست، واقعیت. بعضی هاشون نقل میکنن قطرات اشکشون همینطوری میریزه و زجه میزنن، هم خودشون منقلب میشن هم افراد رو منقلب میکنن و در خیلی از موارد راستی آزمایی میکنن. افرادی که مثلا 50 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد از دنیا رفته بوده، اونجا میبینه مثلا یه کاری و بعد بیاد به بچه هاش میگه، بگه بله پدر ما 50 سال قبل از این آقا به دنیا بیاد 40 سال از دنیا رفته، اصلا ندیده نشنیده بود اسمش رو و یک سری از وظایف مشکلات یا کارهای خوبش اونجا میبینه. یا من همین دیروز و پریروز بود، این جوان که 3 قسمت کردن خیلی عجیب بود، یعنی همون منطقه قرآن هست که اعضای بدن انسان شهادت میدهن بر گناهان، بگه من یا مثلا زمین و زمان و غیره همه شهادت میدهن، بگه من دیدم مثلا یه سنگی رو بی جهت خورد کردم، این سنگ اومد اونجا شکایت کرد، من چی کار کرده بودم من خورد کرد، تکه تکه کرد. یا اگر سنگی رو خورد کردیم برای دیوار استفاده کردیم، اون خیلی خوشحال بود، اعتراضی نداشت. بعضی وقتا مثلا هوا سرد بود، من سرم نپوشانده بودم، پوست سر اومد اونجا از من شکایت کرد. این در اون روز سرد خلاصه کلاهی نگذاشته بود، سرش نپوشانده بود، من رنجیدم. یا مثلا لباس گرم نپوشیده بود، پوستم آمد از من شکایت. ببینید اینا
هر کدوم این... حقوقی دارند.
بله هر کدوم هم رساله حقوق حضرت امام سجاد سلام الله علیه.
دقیقاً بله.
خیلی از این جوانایی که میان اصلا معلوم مثلا خیلی تو این فاز نیستن، مثلا خودشون میگن مثلا بابامون اذیت کرده بودیم، مادرمون اذیت کرده بودیم، اونجا دیگه به قول به غلط کردن افتادیم، به التماس افتادیم، غیره و امثال این. یعنی مشخص خیلی زیاد بچه مذهبی هم نبودن،
بله.
حالا بگیم پای منبرها بزرگ شدن، این روایت ها را دیدن، یا بعضی ها بعضی از تکه هایی رو نقل میکنن، شاید امثال علامه طباطبایی و بو علی سینا ها بیان یک همچه ریزکاری هایی رو مطرح کنن.
بله.
حتی خیلی از علما توانایی اینطور حلاجی کردن مسائل رو ندارن، که اینها آدم وقتی پای صحبتشون میشینه باید بگیم ملا صدرا باید بیاد درس بگیره، یعنی به جای اینکه بره در چهل ریاضت بکشه برای کشف وضعی از حقایق، باید پای این جوانها و این افرادی که دارن میبینن. علی حال این آهایانی که روزه نگرفتن، نماز نمیخوانن، حقوق مالیشون رو پرداخت نمیکنن، غیبت میکنن، دروغ میگن، ترانه گوش میدن، به نامحرم نگاه میکنن، خلاصه این رو بدانن ان ربک لبالمرصاد، خدا تو کمین نشسته، در اون کمینگاه که اولین مرحلهش موقع جان کندنه، تمام این اعمال انسان وقتی عزرائیل که میاد از اول کودکی، از اون روزی که تشخیص دادیم خوب و بد را،
بله،
همه اعمالمون مثل کف دستمون میبینیم. این دیگه متن روایاته.
بله درست.
من به دوستان خیلی توصیه میکنم این کتاب حق الیقین علامه شبر رو، خیلی خوب کار کرده، حالا من دیدم ترجمه هم شده یا ترجمه نشده و یا خود حق الیقین فارسی مال علامه مجلسی، ولی مالو علامه شبر اضافاتی داره، خیلی سرسامان داره و قشنگ مبوب کرده، دستبندی کرده. جلد دومش به نظر من واجبه بر دوستان خلاصه یک دوره مطالعه کنن، یا اگر اونم حوصله ندارن من به دوستان به عنوان یک هدیه امشب عید بدم کتاب منازل الاخره محدث قمی رو دانلود کنن، تو اینترنت هم هست، یک دوره هر هفته مطالعه کنن، هر شب 10-20 صفحه رو مطالعه بکنن، تمام شد دوباره به از اول مطالعه کنن.
یه بار دیگه تکرار میفرمایید.
کتاب منازل الاخره،
منازل
الاخره، مال مرحوم محدث قمیه و الحق کتابی است بی‌نظیر، کوچیکم است، کتاب جیبیه، یعنی اگر یک نفر من نظرم بچم 2 ساعت نیم 3 ساعت وایسته تمام میکنه،
تمام
در از 2 ساعت تمام میشه. و ولی این رو دوستان مطالعه کنن، اون قسمت‌های حساس رو برایشون رنگی بکنن و این رو تکرار کنن. یعنی آنچه که ما در پیش داریم به تعبیر علامه طباطبایی خیلی تکرار میکرد، میگفت دوستان ابدیت در پیش داریم. و بعضی وقت درس میداد، وسط درس درس رو قطع میکرد، میگفت دوستان ابدیت در پیش داریم. خب ما در پیش چند سال؟ 70 80 90 100 سال دیگه به 100 ساله میرسیم دیگه، از خدا میخواییم که سریعا ما را منتقل کنه به اون طرف. گریم 120 سال، اونجا چقدره؟ 120 هزار، 120 میلیارد، 120 عدد کار نمی کنه. همیشه و همیشه زندگی دائمه ما اونجا اینجا به دست خودمان رقم میخوره. خلقتم للبقا لا للفنا، خدا ما را برای اونجا آفریده، برای اینجا نیافریده. ولی ما خیلی زیاد باید دقت کنیم که نسبت به محرمات الهی خلاصه رعایت بیشتری بکنیم. ما یک روایتی رو هست که ما در کافی جلد 4 صفحه 148، اگر دوستان مانیتور من محبت کنن من این روایت هم بگم، بعد یک تتمه برای این روایت آمده. یه مقداری من احساس میکنم که با روح ائمه شاید خیلی، یعنی به این شکلی بنده ندیدم. ما در کافی داریم، دوستان مانیتور رو محبت کنن. حضرت میفرماید که عید فطر 3 روز هست، ایام اکل شربه. کافی جلد 4 صفحه 148 داره، صاحب جواهر جلد 17 صفحه 84. تمام فقهای ما از زمان شیخ مفید تا حضرت امام و آقای خویی این روایت آوردن که بعد از تمام شدن رمضان 3 شبانه روز خلاصه شبانه روز خوردن و نوشیدنه. حالا این چرا آمده؟ بعضی از روایت آمده در من لا یحضره الفقیه در جلد 2 صفحه 509 و همچنین در مجلدات دیگرش هم آمده که رسول اکرم به بدیل ابن ورقاء خزائی فرمود که بره در میان مردم. البته این در منا هست، این از خوب دقت کنن. در منا فرمود امروز زمان خوردن و خوابیدن و ایام بقاله. به آن رو آقایان معنا کردن، یعنی با همسر گفتگو کردن، خلاصه شوخی کردن، همبستر شدن.
بله.
البعال النکاح و متاملاعبت الرجل اهله. مرحوم شیخ برای شما عرض کنم توصی در تهذیبشون دارد ولی کلمه بعال رو ندارد، که روزهای همبستر شدن و با خانواده شوخی کردن و غیره اینها هست. در اینجا من خواستم یک نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم. چه این در ایام فطر آمده که 3 روز خوردن و خوابیدن و برایشون عرض کنم با اهل بیت صفا کردن و امثال اینها هست، یا در منا آمده. این رو من احساس میکنم یک ریشه ای دارد، ریشش مال همون منا هست، روز عید قربان هست. در عید قربان خب رسول اکرم فرمود کسی که میاد مکه قبل از یوم التربیه، یعنی روز 8 که میخوان برن برای عرفات، پیغمبر فرمود شما از احرام بیایید بیرون، تمام اون 26-7 محرمات بر شما حلال شد، سید کردن و برای شما از کم به همسر نگاه کردن و غیرو امثال اینها. بعضی از این عرب ها آمدن اونجا یک تعابیر خیلی وقیحی به کار بردن.
بله.
رسول اکرم به بعضی از صحابه گفتن که شماها بعد از من می آیید، این متعت الحج را و متعت النساء را تحریم می کنید شما، که خود خلیفه دوم هم گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمه ما و آگ ولیه ما، دو تا متعه هست، من اینها را حرام کردم و هر کسم انجام بدهد من عقابش میکنم، شکنجش میدم، شلاقش میزنم. یکی متعت الحج، یکی متعت النساء. در ایام چیزم، خب این آقایان تا خب قبل از اینکه بیان روز دوازدهم طوافی و برای شما عرض کنم سعی بین صفا و امثال اینها، خب میگفتن نباید ما از احرام بیایم بیرون هیچی، ولی اگر کسی رفت قربانی کرد و غسل احرام کرد و غیره، خب این دیگه از همه چه آزاده، ولی حجش تمام نشده، باید حتما بیاد طواف بکنه، طواف نسا هم بکنه، سعی بین صفا و مروه بکنه تا سطح اومد. اینی که میگه ایام اکل شرب و بعال هست، این من احساس میکنم اگر هم در روایات ما هم آمده ناظر به احادیث اهل سنته، وگرنه ما در میان احادیث اهل سنت از این کلمه بعال بنده ندیدم که بیان فلان روز روز خوشگذرانی با زن بچه هست مثلا. این تعبیر رو کلی میگن شما خوش رفتار باشید، احترام بکنید، چنین کنید، چنان کنید و امثال اینها، ولی این که بیاد یک همچه مسائلی رو بیان مطرح بکنن اونم در روز عید فطر که این مطالب بیاد، بنده برای شما عرض کنم به هیچ وجه، یعنی بنده ندیدم، من میگم نیست ها، بنده ندیدم. اگرم در بعضی از روایات میاد، یا به خاطر تقیه هست یا به خاطر این است که این طرفی که اینجا وایستاده یه مقدار دوزارش بیفته که آقا این مطالبی که دیگران دارید میشنوید این مربوط به همون ایام منا هست و که اینها بعد از رسول اکرم هم متعت الحج را حرام کردند،
بله،
هم متعت النساء را حرام کردند. این در حقیقت مربوط بونه، ولی ما میبینیم مثلا هیثمی متوفای 708 در مجمع الزوائدش جلد 3 صفحه 203 همین تعبیر رو که ما میبینیم در منابع شیعی امام آمده که میگه پیغمبر اکرم خلاصه روز عید فطر ندا دادوش این ایام رو شما چیزی نخورید، روزه نگیرید، ایام اکل و شرب و بقال هست، ول بقال وقاء النساء. بعد میگه تبرانی در معجم کبیرش آورده، ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در فتح الباری جلد 2 صفحه 384 آورده. این یک نکته بود من خواستم اشاره کنم که در بعض از روایات این تعابیر آمده، این ناظر به احادیث اهل سنت است. نکته دیگری که من اشاره کنم که داره که روز فطر و روز عید فطر روز دریافت جوائزه. مرحوم کلینی در کافه جلد 4 صفحه 168 از امام صادق سلام الله علیه آورده، اذا کان صبیحة الفطر، روز عید فطر که آغاز میشه طلوع آفتاب، منادی از طرف خدای عالم ندا میکنه اغدو الی جوائزکم، حرکت کنید برای گرفتن جوائز. یک ماه شما روزه گرفتید، عبادت کردید و خودداری کردید از هر گونه خوردن، آشامیدن و دیگر محرمات صوم و امروز روز جوائزه.
پس روزداران اولین عیدیشون از خدای متعال دریافت
میکنه. بله. باز در روایت دیگر امام باقر سلام الله از نبی مکرم که ایها المؤمنون اغدو الی جوائزکم، حرکت کنید برای گرفتن جوائز، و فرمود که جابر جوائز خدا مثل جوائز پادشاهان بزرگان نیست. پادشاهان به اندازه قدرت خودشون جایزه میدن، بزرگی پدر بزرگی مرجعی در، ولی خدای عالمی که تمام خزائن آسمان زمین دست او است، او بخواد جایزه بده، جایزه او متناسب با قدرت او هست. و باز از امیر المومنین سلام الله علیه هست که روز عید فطر یک خطبه ای را خواندند. در اون خطبه یک نکات قشنگی دارد، فرمود ان الناس ایها الناس ان یومکم هذا یوم یصاب فیه المحسنون و یخسر فیه المسیئون. امروز که روز عید، روزی است که محسنین و روزداران به پاداش میرسند و به مقام میرسند و اونها که توفیق روزه گرفتن نداشتن بیچارگیشون شروع میشه. و فرمود اشبه یومن بیومن بیوم قیامتکم، این روز شبیه ترین روز به قیامت شما هست.
از چه منظر هستش؟ از چه وجهی این شبیه ترین هست؟
می فرماید که فذکروا بخروجکم من منازلکم الی مصلاکم، همین که از خونه حرکت میکنید برید به طرف نماز عید، بیاد بیاورید روزی که از قبرها حرکت میکنید برای رسیدن به قیامت و حساب کتاب. و وقتی میایید در مصلا مشغول نماز جمعه میشید، بیاد بیاورید اون روزی که در برابر خدای عالم میخواد بیستید، خدا میخواد به تمام اعمال شما رسیدگی کنه. وقتی از نماز جمعه برمیگردید به خونه، بیاد بیاورید که از حساب کتاب فارغ شدید، بهشتیان به بهشت، جهنمیان به طرف جهنم میروند. بگفت این روز عید فطر اشبه یوم به یوم خلاصه قیامت هست، یه مقداری تدائی بشد این کار برای شما. بعد فرمود وعلمو عباد الله انما ادنا مال الصائمین و الصائمات، کوچکترین چیزی که برای روزداران زن و مرد هست این که در آخرین روز ماه رمضان ملکی ندا می کند ابشروا عباد الله، اونهایی که این یک ماه روزه گرفتید بشارت باد بر شما، قد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، آنچه که در گذشته هر گناهی انجام داده بودید پروندتون پاک شد. از امروز شروع کنید
یک صفحه نوعی باز،
یک صفحه نوعی، پرونده نوعی، یک دفتر نوعی آمد. دفترهای قبلی هرچه نوشته بودن خدا به ملائکه دستور داد همه را امحا کردن، نابود کردن، رفت آتش زدن و خاکستر، قابل خواندن نیست. از امروز دفتر جدید، پرونده جدید، عمل جدید. دقت کنید بعد از این حواستون رو جمع کنید، معلوم نیست سال آینده ماه رمضان رو درک کنید و مشمول این مغفرت بی حساب خدا باشید. اینم مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 100، در بعضی از چاپا صفحه 160، در بعضی از چاپا این روایت رو آورده.
خیلی ممنون، متشکرم.
خلاصه آنچه که مربوط به بله.
خیلی ممنونم از لطفتون جناب استاد. شب عید هستش، دوست دارم اگر که امکانش هستش حسن ختام برنامه‌مون دعا باشه توسط حضرت عالی،
خواهش
به آمین بگیم.
بله، من اولا یک نکته‌ای رو خدمت عزیزان عرض کنم، حالا نتونستیم شاید انشاءالله شب جمعه یه مقداری پیرامونش بیشتر صحبت کنیم. یکی از بهترین چیزی که دوستان ما تو این ماه رمضان بتونیم امشب عیدی که میخواد از خدا بگیریم این باشه که خدا توفیق ترک معصیت به ما بده. از دعاهایی که در شبهای ماه رمضان خواندیم، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. مادامی که معصیت در پرونده ما ثبت هست، دعاهای ما قطعا به جایی نمیرسد. مادامی که گناه داریم میکنیم، درهای رحمت و مغفرت و برکت الهی را به روی خودمون میبندیم. یکی از دعاهامون باید این باشه: خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی صدیقه طاهره، عیدی ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بده. ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، مخصوصا عزیزان ما در فلسطین اشغالی، به ویژه در غزه گرفتار این دشخیمان عصر ما هستند. خدا به حق محمد و آل محمد فرج خوب و عالی برای این عزیزانمان مقدر بفرما.
الهی آمین.
خدا یا دشمنان ما که دشمنان دین تو هستند، به ویژه این داعش پست و رذل که هر روز عزیزان ما را به خاک خون میکشد، خدایا اول میخواهیم هدایت اینها را مقدماتش را فراهم کن. اگر قابل هدایت نیستند، داعش و اربابانشان را به حق صدیقه طاهره محو و نابود مزمحل بگردان.
الهی آمین.
خدایا این دولت آمریکا که امروز در سراسر دنیا جز فتنه و جز آدمکشی کودککشی چیز دیگری از او ساخته نیست، خودش و از نامش رو به آبروی حضرت صدیقه طاهره هر چه سریع‌تر نابود مزمحل بگردان. خدایا عبادات ما و روزه های ما را به شایستگی بپذیر، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم و متشکرم
از شما. درد نکنم، من تشکر میکنم از حضرت عالی.
خیلی ممنونم از این که وقتتون رو به ما اختصاص دادید و اجازه دادید که استفاده کنیم از محضرتون، و ممنونم و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که چشم دوختید به این قاب جهانی. ویژه برنامه عید سعید فطر رو از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تماشا و مشاهده فرمودید. فراموش نکنید ما رو از دعای خیر خودتون خداوند متعال رو قسم بدیم به تک تک آیات تلاوت شده در ماه مبارک رمضان، به الغوث، الغوث گفتنهای شب قدرش، و قسم بدیم به اون انسی که با قرآن و اهل بیت داشتیم، به الهی، به علینها قسم بدیم خدای متعال رو که ظهور آقامون حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نزدیک بفرماین. مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو در انتهای برنامه، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی ارادتمندی، موفق باشید، تا دیداری دیگر، یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.